بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که ما داشتیم در اینجا بود که آیا قاعده تجاوز با قاعده فراق یک قاعده هست یا دو قاعده؟ چند تا فرق گفتن. گفتن قاعده تجاوز شک در وجود شیء، آیا من رکوع کردم یا رکوع نکردم. این هم میگن قاعده تجاوز، شک در وجود. در حالی که قاعده فراق شک در وجود نیست، شک در صحت. رکوع کردم ولی نمیدانم رکوعم صحیح هست یا صحیح نیست. این یه فرق. گاهی گفتن فرق دیگر هست، اون این است که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرطه. مادامی که در غیر داخل نشود قاعده تجاوز صدق نمی کند، ولی در قاعده فراق نه، دخول در غیر شرط نیست. گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شک کردم که آیا سجده کرده بودم یا نه، به حال که دخول در غیر نشده. یا فرض کنید در خود همین تشهدم شک کردم، دخول در غیر نشده. گاهی گفتن فرق سومی هست، اون این است که در قاعده تجاوز مال اثناء نمازه، قاعده فراق مال بعد از نمازه. این فرق ها را گفتن. من دو مطلب را یادآور می شوم، بعدن ببینیم دو قاعده است یا یک قاعده. اول مطلب این است که اگر امکان باشد شرع مقدس یک قاعده را بگد، هر دو مورد را شامل باشد، آیا در این صورت نیاز دارد که دو قاعده جعل کند؟ جایی که بتواند با قاعده واحد مشکل را رفع کند، دیگه نیازی به دو قاعده نیست. این اصل اولی است. اصل اولی این است که اگر واقعا شارع بتواند با قاعده واحد مشکل را حل کند، دیگه نیازی به دو قاعده نیست. مطلب دوم این است که آقایانی که میگن دو قاعده است، برخی از اشکالاتشون راجع به مقام ثبوته. میگن محال است جعل بین دو قاعده، ناظر به مقام ثبوته. یعنی محال است که شرع مقدس دو قاعده را در یک جا جمع کند. برخی از اونها مربوط است به مقام اثبات، میگن از لفظ انما الشک فی شیء لم تجزه نمیتونیم دو قاعده را استفاده کنیم. بنابراین برخی از اشکالات آقایانی که میگن وحدت قاعده نیست، تعدد قاعده هست، برخی از اشکالاتشون مربوط است به مقام ثبوت، برخی مربوط است به مقام اثبات. هر موقع گفتیم مقام ثبوت یعنی امتناع محاله، هر موقع گفتیم مقام اثبات یعنی دلالت نداره. اذا علمت هذین الامرین، چه شد؟ آیا اگر امکان باشد که با یک قاعده هر دو اثر را ایجاد کند، آیا نیازی به قاعده دوم هست یا نیست؟ اصل اولین است که اگر بتواند با قاعده واحد هم شک در وجود را درست کند، هم شک در صحت را، دیگه نیازی به دو قاعده نیست. پس هر موقع گفتیم شک در وجود، یعنی قاعده تجاوز، هر موقع گفتیم شک در صحت، قاعده فراغ. اگر بتواند با قاعده واحد هر دو مشکل را رفع کند، نیازی به دو قاعده نیست. مطلب دوم، عرض کردیم اشکالات آقایان برخی مربوط است به مقام ثبوت، میگن محال است دو قاعده را یک جا جمع کنیم. برخی مربوط است به مقام اثبات، میگن لفظ دلالت نداره. اذا علمت هذین الامرین فاعلم ان المحقق النائلی احتج على تعدد القاعده بوجوه اربعه، چهار تا دلیل آورده که ما یک قاعده نداریم بلکه دو قاعده داریم. احتج به امور اربعه، بعضها راجعون، بنویسید، بعضها راجعون الى مقام ثبوت، و بعضها راجعون الى مقام الاثبات. من البته هر چهارتا را انشاءالله میگم. از شما میپرسم که آیا این مربوط است به مقام ثبوت یا مربوط است به مقام اثبات؟ ایشون دیگه نمیگد کدوم ثبوته کدوم اثباته. من اینها را جمع بندی کردم، دیدم برخی مربوط است به مقام ثبوت، یعنی امکان ندارد جمع بین دو قاعده، برخی مربوط است به مقام اثبات. بنابراین یک کلمه را حفظ کنیم، هر موقع گفتیم شک در وجود، یعنی چه؟ شک در وجود یعنی چه؟ قاعده تجاوز. هر موقع گفتیم شک در صحت، قاعده فراغ. دیگه این را تکرار نمی کنیم. هر موقع گفتیم شک در وجود، قاعده تجاوز. هر موقع گفتیم شک در صحت، قاعده فراغ. الاول دلیل را خلاصه کنیم، المشکوکو فلقاعدتین مختلفون، این اولیه. اینها را من از عبارتشون درآوردم، المشکوکو فلقاعدتین مختلفون، زیرش خط بکشیم. میفرم اگر مشکوک در دو قاعده با هم فرق دارن. مشکوک در قاعده تجاوز وجود شیعه، آیا رکوع کردم یا رکوع نکردم، وجود شیعه. در حالی که مشکوک در قاعده فراغ صحت شیعه است بعد ثبوت وجوده، یقین دارم رکوع کردم اما نمیدونم صحیح هست یا نه. وقتی که مشکوک دوتا شد چطور میشود مولا هر دو را جمع کند بگر کل شیء تجاوزت عنه فلیس بشیء؟ این کل شیء کدوم شیء؟ شیء شک در وجوده یا شیء شک در سحر؟ کل ما مضا من صلاتک کل ما مضا من صلاتک و طهورک فامضهی کما هو انما الشک فی شیء لم تجزه. این شکی که این شیئی که در این عبارت هست کدام شیئه؟ مشکوک الوجود یا مشکوک الصحه؟ سوال میکنم این شبهه راجع به مقام ثبوته یا راجع به مقام اثباته؟ بفرمایید. این راجع به مقام اثباته. بگن نفس نمیتواند هر دو را برساند. کل شیء، کدام شیء؟ شیء مشکوک الوجود یا شیء مشکوک الصحه؟ بنابراین لفظ کل شیء قاصر از آن است که هر دو را برساند، چه مشکوک الوجود چه مشکوک الصحه. یلاحظ علیه، اون این است که در قواعد جامع را در نظر می گیرن، نه خصوصیات را. تکرار میکنم، در قواعد جامع را در نظر میگیرن، نه خصوصیات را. بار سوم، در قواعد جامع را در نظر میگیرن، نه خصوصیات را. مثال، آقایان کم و بیش بدایت الحکمه را خونده اید. کل ممکنن فهو زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود. هر ممکنی در دنیا مرکبه، وجودی دارد و ماهیتی دارد. شما که میگید کل ممکنن، چی را در نظر گرفتی؟ ممکن را. ولی ممکن دو جوره، ممکنی در این مجرد مانند ملائکه و عقول و نفوس، و ممکنی داره مادی مانند انسان و حیوان و از کرم شجر. آقایی که این قاعده را میگد کل ممکنن فهو زوجون ترکیبیون، چی را در نظر گرفته؟ جامع را. جامع کدومه؟ امکان. اما این ممکن مادی یا مجرد دیگه نظر به اون نداره که. فردی که جامع را، فردی که قاعده را مطرح بکند، جامع بین الافراد و الاصناف را در نظر میگیرد، نه خصوصیات را. کل ممکن فهو زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. اونی که مبتدا هست ممکنه، اما ممکن دو جوره، مادی داریم و مجرد. عیناً در اینجا انما الشک فی شیء لم تجزه، موضوع شیء. شیء ممکنه گاهی شک در وجود باشد، ممکنه شک در صحت باشد. لازم نیست که موقع گفتن هر دو را در نظر بگیره. میگه من شیء را در جامع مصرف کرده ام، جامع شیء. این دو قسم از گاهی مشکوک الوجوده و گاهی مشکوک الصحه است. پس آقایان ببینید مشکل چه رقم حل کردیم. یه جمله را بگید، بگید در ضرب قاعده، در ضابطه جامع را در نظر میگیرد، نه خصوصیات را. و الا اگر خصوصیات در نظر بگیری نمیشود. کل ممکنن مادی مجرد شامل نیست، کل ممکنن مجرد مادی را شامل نیست. اون میگد نه مجرد نه مادی، ممکن هر دو را شامله. این یک جواب، این یک استدلال. الدلیل الثانی، الاختلاف فی التجاوز عن الشیء. الاختلاف فی التجاوز عن الشیء، زیرش خط بکشیم. ببینید فرق اشکال دوم با اولی چه شد. در اولی میگفت مشکوک ما دوتاست، در اینجا میگد نه، تجاوز دوتاست، اختلاف در تجاوزه. در قاعده تجاوز که میگه تجاوزت انها، انها به کجا برمیگردد؟ به محل، چون خودش که مشکوکه. تجاوزت انها یعنی عن المحل، نمیتونه بگه تجاوزت انها خود شی، فرضی است که خودش مشکوک الوجوده. پس در قاعده تجاوز متجاوزن انه محله، به خلاف قاعده فراغ. در قاعده فراغ تجاوز از خود شیعه، نه اینکه خودش محقق هست از خودش تجاوز کردم. مثال الان من در رکوع هستم، شک دارم که آیا قرائت کردم یا نه. اگر شک در وجود قرائت، این تجاوز از محله، چون خودش که وجود ندارد که، اگرم وجود داشته باشد مشکوکه. چون مشکوکه نمیشود بگیم تجاوز انه از خود اون شی، چون خودش مشکوکه. اما اگر نه، شک دارم که آیا ولوادین را مدش گفتم یا نه، این تجاوز از محل نیست، این تجاوز از خود شیعه. تکرار میکنم، تفاوت اشکال دوم با اولی این است که اولی اختلاف در مشکوک بود، اینجا اختلاف در مشکوک نیست، اختلاف در تجاوزه. در قاعده تجاوز از محل شی تجاوز کردی، محل شی قبل از رکوعه، رکوع کردید از محل شی تجاوز کردید، تجاوز از محل، چون خودش وجودش چون اصل وجودش مشکوکه، نمیتونیم بگیم تجاوز عن الشی، بگیم تجاوز عن المحل. به خلاف قاعده فراغ، در قاعده فراغ اصلش مسلمه، شک در صحت تجاوز عن خود شیعه. یلاحظ علیه، چه جواب بگیم اگر گفتید؟ یلاحظ علیه، چه جواب بگیم؟ آشمم رضا گفت، بله آشمم رضا میدونه که با دستش زبان بین المللی ده برده، به من میفهمونه، بله. یلاحظ علیه، بفرمایید. سعید العلماء بگو، نشنیدم. این همون جوابی که از اول گفتیم اینجا هم میگیم. جواب از اول چه بود؟ گفتیم در ضرب قواعد خصوصیات را در نظر نمیگیرن، جامع را در نظر میگیرن. وقتی میگد کل شیء لم تجزه، فقط عدم تجاوز عن شیء، از شیء تجاوز نکند، خصوصیات در نظر نمیگیرن که آیا تجاوز از محل یا تجاوز از خود شیء. البته در قاعده تجاوز، تجاوز از محله، در قاعده فراغ تجاوز از خود شیء، ولی این خصوصیات را در نظر نمیگیرد. عین اون قاعده را بگو، کل ممکن فهو زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. کل ممکن یعنی چه؟ ممکن اونی که وجود عدم برای او مساوی باشد، و اما مادیه یا مجرد این دیگه در مطرح نیست. اینن همین مسئله در اینجا هست، انما الشیء، انما الشک فی شیء لم تجز عن الشیء، سواء اکان تجاوزا عن محل الشیء او تجاوزا از وجود الشیء. خصوصیات در نظر نمیگیرن جامع میگن. تکرار میکنم، سواء کان تجاوز ان وجود شی قاعده فرا، ان محل شی قاعده تجاوز. سؤال: آیا این دلیل دوم ایشون هم ناظر به مقام ثبوت بود یا مقام اثبات؟ اثبات. پس تا اینجا مرحوم نائنی دو تا دلیل اقامه کرده و هر دو ناظر به مقام اثبات. ثبوت نیست، ثبوت اون است که ممتنع باشد. این میخواد بگد لفظ نمیتواند هر دو را برساند. در دلیل اول گفت مشکوک ها فرق میکند، در دلیل دوم گفت تجاوز ها فرق میکند. الدلیل الثالث یلزم التناقض فی التشریع. این دلیل سومه. یلزم التناقض فی التشریع، زیرش خط میکشیم. این دلیل سوم اینه، میگه اگر کسی بعد از رکوع شک کرد که آیا قرائت کرده یا نکرده، قاعده تجاوز میگه نماز تو صحیحه، اما قاعده فراغ میگه نماز تو باطله. چرا؟ چون قاعده فراغ بعد از نماز جاریه، چون هنوز نماز تمام نکرده است، نماز این آدم محکوم است به عرض کنم بطلان. یلزم التناقض فی التشریع، به اعتبار قاعده تجاوز نماز این آدم صحیحه. چرا؟ من در رکوعم شک کردم که آیا قرائت کرده ام یا نکرده ام، قاعده تجاوز میگه بلا قرأت و قرائت کردی، اما چون از نماز فارغ نشدم این نماز محکوم به صحت نیست، محکوم به بطلانه. این دلیل فوق العاده دلیل سستیه. چرا؟ اولا حکم شارع به این که تو قرائت کرده ای معنیش این است که نمازتون صحیحه. اولا حکم شارع به این که تو قرأت حتما نمازتون صحیحه. ثانیا این اشکال شما مبنی بر این است که قاعده فراغ مال بعد از نمازه. نخیر، قاعده فراغ هم بعد از نمازه، در اثناء نمازم جاری میشه. کلمه فراغ مال علماست، روایات ما کلمه فراغ نداشت، روایات ما تجاوز داشت. خلاصه این دلیل مرحوم نائلی با اون مقام علمی و فقاهت او سازگار نیست. میگرد یلزم التناقض در تشریع، به اعتبار قاعده تجاوز نمازش صحیحه، به اعتبار قاعده فراغ نمازش باطله. اولا میگم تعبد شارع به این که من قرائت کرده ام یعنی چه؟ یعنی نماز صحیحه. و الا به من بگد تو قرائت کردی ولی نماز من باطله، این که لغوه، این که شرع مقدس که مرتکب لغو نمی شود. از این که میگه تو بلا قرأت، یعنی نمازت درسته، بعدن میگه نمازت باطله. ثانیاً قاعده فراغ به معنای فراغ از نماز نیست، فراغ از شیعه. فراغ از شیع، من از قرائت فارغ شدم به دلیلی که الان در کجا هستم؟ در رکوع هستم. پس اشکال دوم ما این است که خیار کده قاعده فراغ مال بعد از نمازه و حالو که در اثناء نمازم جاری میشه. فراغ از شیء، نه فراغ از نماز. الهنا تم الاشکالات الثلاثه. البته دلیل سومش ناظر به مقام، دلیل سومش ناظر به مقام ثبوته. خب ببینید هر سه دلیل رو حفظ کردیم تا چهارم رو بگم. الدلیل الاول الاختلاف فی المشکوک، مشکوک گاهی وجود است و گاهی صحت. دو الاختلاف لبر باز کن، الاختلاف فی تجاوز، در اونجا تجاوز از محل، این تجاوز از خود شیعه. سه یلزم التناقض فی تشریع، به اعتبار اینکه قاعده تجاوز نمازش صحیحه، چون هنوز از نماز فارغ نشده است نمازش باطله. عرض کردیم اولا حکم به اینکه تو قرائت کردی یعنی نمازت صحیحه، و اما اینکه میگید از نماز فارغ نشدم، قاعده فراغ به معنای فراغ از صلات نیست، فراغ از شیء، از فارغ شدن. الدلیل الرابع یلزم، الدلیل الرابع یلزم الجمع بین اللحاظین. این دلیل چهارمشه، الجمع بین اللحاظین العالی و الاستقلالی. العالی و الاستقلالی می فرماید که مرکب، فرض کنید که شما یک داروی را درست می کنید برای سرماخوردگی بنده، بسیار خوب. موقعی که دوا را درست می کنی به اجزا از لحاظ استقلالی می نگری. موقعی که انسان اجزا را در نظر می گیرد لحاظش استقلالیه، میگه شکر گل محمدی، عرض کنم خدمتون که فرض کنید موضوع دیگر، به اجزا از دید استقلالی نگاه میکنه، اما وقتی که شربت را درست کرد اجزا میشود لحاظش عالی، کل میشود لحاظش استقلالی. این قانون کلیست. مرکب هر موقع به اجزاش نگاه کنی لحاظ عالیه، ببخشید لحاظ استقلالی است. اما بعد از آن که مرکب درست شد اجزا می شود لحاظش عالی، مرکب می شود لحاظش استقلالی. فرض کنید سکنجبینه، سکنجبین شکر میخواد، سرکه میخواد، موقع درست کردن به اجزا از لحاظ استقلالی نگاه میکنیم، فلان شکر بیار چشم، سرکه بیار چشم، مقدارم آب بیار چشم، به اجزا از نظر استقلالی. بعد از آنی که درست کردیم و کامل شد، روز عاشورا سکنجبین میدهیم دیگه، نظر ما به اجزا میشود عالی، به کل می شود استقلالی. اذا علمت هذا المثال، ایشون می فرماید شرع مقدس که میگه انما الشك في شيء لم تجزه، اگر بخواد قاعده تجاوز را بگد باید به اجزا از لحاظ اگر قاعده تجاوز را بکن، چون نگه قاعده تجاوز در اجزا جاریه، اگر واقعا این جمله کل شیء لم تجزه به اجزا می نگرد لحاظ اجزا می شود استقلالی. و اما اگر قاعده فراغ را می گرد، قاعده فراغ کل نماز را در نظر می گیرد و به اصطلاح تعظیم می کنم دیگه را سر با خودگی نمی کنه. کل شیء لم تجزه. اگر این ناظر به اجزاست که قاعده تجاوزه، اجزا در اینجا لحاظ استقلالیه. و اما اگر کل نماز را میگه که بعد از نماز فارغ شدم، اجزا میشود عالی، کل میشود استقلالی. مولا که میگه انما الشیء فی شک لم تجزه، نمیتواند در لحاظ واحد به اجزا هم به اجزا هم از لحاظ استقلالی بنگرد قاعده تجاوز، عالی بنگرد قاعده فراغ. دقت کنید، قاعده تجاوز را در اجزا جاری می کند، قاعده فراغ را در کل جاری می کند. بگد اگر هر دو قاعده را بگم، معنایش این است که در آن واحد به اجزا از دو نظر بنگرد، از این نظر که خود اجزا مطرح استقلالیه، از این نظر که کل مطرحه. عرض کردم کل می شود استقلالی، اجزا می شود عالی. سؤال: آیا این اشکال ناظر به مقام اثبات یا مقام ثبوت؟ بفرمایید، بلندتر بگو. ثبوت. احسن. این ناظر به مقام ثبوته. پس اشکال سوم و چهارمش ناظر به مقام ثبوته. اصولاً بگد اگر مولا بخواد در یه جمله هر دو را بگم، اگر قاعده تجاوز را میگد اجزا استقلالیه، اگر قاعده فراغ را میگد اجزا عالیه. یلاحظ علیه. جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ الجواب آدمی که ضرب قاعده می کند خصوصیات را در نظر نمی گیرد. بگد من کل شیء، حالا این شیء میخواد شیء مشکوک الوجود باشد یا مشکوک الصحه. من چه کار دارم که بفسرم؟ بله، اگر بگم کل شیء، عرض کنم کل جزء من اجزاء الصلاة و کل الصلاة اده میشود. اگر اجزاء الصلاة بگم کل می شود عنوان کل دیگه مطرح نیست، جز می شود استقلالی. اگر کل صلات را بگم جز می شود عالی. من هیچ کدام را نمیگم، میگم شی، کل شی ینطبق علی الجزء و ینطبق علی الکل. اما موقع گفتن هیچ کدام را در نظر نمیگیرم. الی هنا تم بر کلامو انه ليس لنا الا قاعده واحده وهي قاعده التجاوز. قاعده به نام قاعده فراغ نداریم، قاعده تجاوز هم اصلا نماز و هم بعد از نماز. معذرت میخوام، سربا خوردم و دواها هم اثر گذاشته در سینه‌ام، دیگه به زحمت درس گفتم. امیدوارم انشاءالله فردا صحتمون بهتر از این بشه انشاءالله الرحمن.